ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. نشست مشترک خبری ظریف پشتو در وین برگزار نشد. نمایندگان ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. و با پایان شمارش‌ها در هند پیروزی حزب بی جی پی قطعی شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. مذاکرات سه روزه میان ایران و گروه کشورهای 5+1 جمعه شب در وین بدون نشست خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون با ذکر اینکه بدون توافق بر سر همه موارد توافقی وجود نخواهد داشت تصریح کرد نمی‌خواهیم جزء به جزء پیش برویم و بعد از هر جلسه تصویری به دست دهیم که در چه مرحله قرار داریم. آقای مان مذاکرات هفته گذشته را دشوار ارزیابی کرد و گفت طرفین در تلاشند تا متن توافقنامه را تنظیم کنند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از مقامات دیپلماتیک گزارش داده دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان ممکن است 16 تا 19 ژوئن در وین برگزار شود. در توافقنامه اقدام مشترک که در ژنو به امضای طرف‌های مذاکره رسید، مهلتی 6 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این مهلت 30 تیر ماه به پایان خواهد رسید. منابع دیپلماتیک به رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوء زن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته است. بنابر گزارش رویترز، چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این ایران اعلام کرده بود که این چاشنی‌ها هم مصرف نظامی و هم مصرف غیر نظامی دارد. با این وجود ناظر هسته‌ای سازمان ملل خواستار توضیحات بیشتری از جانب ایران شده است. ایران در قالب تفاهم‌نامه هسته‌ای باید به سوالات آژانس درباره برخی فعالیت‌های خود که ماهیت دوگانه نظامی غیر نظامی دارد پاسخ دهد. و انتخابات 16 دوره مجلس نمایندگان هند بامداد روز شنبه با پیروزی ائتلاف دموکراتیک ملی تحت رهبری حزب ملی گرای بی جی پی به پایان رسید. بر اساس آخرین نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند در بامداد روز شنبه، حزب بی جی پی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 44 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات اعلام شدند. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که در هند دولتی غیر ائتلافی تشکیل خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی این پیروزی را به نارندرا مودی نخست وزیر جدید هند تبریک گفت و از او برای بازدید از ایالات متحده دعوت کرد. پیش از این در سال 2005 ایالات متحده آمریکا درخواست آقای مودی برای دریافت ویزای این کشور را به اتهام دست داشتن در شورش‌های سال 2002 رد کرده بود.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و لا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
ششم دریای با رونه شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبوری هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات به میبره هم تو کلوزاپ.
داریم. خب نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9-10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12-1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
2042221212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 2042073595555 و همینطور 2079260115730. و مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه زیبای اردیبهشت ماه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید و من فهیمه خضر حیدری. صحبت از سایه‌سار درختان و نغمه قشنگ جوی روان کنار کلاس درس نیست. صحبت از هوای تازه یا خوشاب حالت ای روستایی هم نیست. موضوع در مدارس چادر و چپری خلاصه نمی شود. موضوع چیزی است که کارشناسان آموزشی الزاماً آن را فقدان یا کمبود امکانات سخت افزاری در دستگاه آموزش و پرورش کشور نمی‌دانند، بلکه ریشه‌های آن را بیشتر در بحران مدیریت جستجو می‌کنند. اینکه دانش آموزان مدرسه داشته باشند اما مدرسه استیجاری و در اختیار مالک سخت دندانگرد باشد و وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش هم برنامه مدونی برای حفظ سقف بالای سر دانش آموزان نداشته باشد، در طول همه سال‌های گذشته بیشتر به مشکلی در مدیریت از جمله مدیریت بودجه تعبیر شده است. با این حال داستان همیشه فقط همین هم نیست. آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه گلایه کرده و اغلب اعلام کرده است که بودجه کافی برای در اختیار گرفتن مالکیت مدارس استیجاری ندارد. با این حال این قصه را طور دیگری هم میتوان روایت کرد. اینطوری که ممکن است آموزش و پرورش اتفاقا مالکیت مدرسه را هم در اختیار داشته باشد، اما برای کسب درآمد بیشتر مدرسه را که محل تحصیل و آموزش و رشد کودکان دانش آموز است اجاره بدهد. مدرسه به خیلی دردها می‌خورد، به درد درس خواندن، به درد خانه دوم دانش آموزان بودن و از جمله به درد اجاره داده شدن به عنوان انبار به بخش خصوصی. این اتفاقی است که در روستای کوچو بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان افتاده است. البته که اتفاق خودش نمی‌افتد، این مسئولان مدرسه هستند که تصمیم گرفتند چنین اتفاقی بیفتد. اینطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، بخشدار تلنگ اعلام کرده است که مدرسه راهنمایی دخترانه روستا از اردیبهشت ماه سال 1391 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده تا به عنوان انبار این شرکت استفاده شود. تنها مدرسه بخش کوچک انباری می شود و دانش آموزان روستای کوچو ترک تحصیل می کنند. چه چیزی نهاد متولی آموزش دانش آموزان در ایران را به این سمت میبرد که به جای سرمایه گذاری روی آموزش دانش آموزان بخواهد از امکان فیزیکی مثل مدرسه هم پول در بیاورد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
کمبودهای آموزشی در ایران به خصوص در اونچه که مربوط به امکانات اصلی آموزش یعنی ساختمان و تجهیزات میشه یک موضوع اساسی در نظام آموزش ایران بوده و همچنان هست در طول سالهای مختلف. نگاهی که به آموزش اصولا وجود داره بیش از هر چیز نگاهی است که آموزش را به عنوان یک سرمایه گذاری کلان و اساسی برای جامعه ایران نگاه نمی کنه، بلکه آموزش و پرورش را بیشتر به عنوان یک هزینه و یک فشار نگاه می کنه. در تمام نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته نگاه اصلی جامعه اینه که سرمایه گذاری که ما برای نسل جوان می کنیم در آینده در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازدهی خودش نشون میده. در ایران این نگاه وجود نداره، برای همینم حتی خصوصی کردن مدارس، خصوصی کردن برخی از خدمات آموزش، همه اینها تبدیل شده به بحث‌های بسیار عادی در ایران، چیزی که به نظر من بسیار برای آینده آموزش ایران نگران کننده است.
متولیان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها همیشه یک پاسخ داشتند. آنها همیشه از کمبود بودجه گفتند. از اینکه نگران مدارس فرسوده و چپری و استیجاری و چند شیفته و غیر استاندارد هستند، اما بودجه کافی برای تغییر این وضعیت در اختیار ندارند. خبرها از تخلیه مدارس تا به حال بسیار بوده. مالکان بخش خصوصی و حتی مالکان دولتی بارها با حکم تخلیه به مدرسه های استیجاری رفتند و در برابر چشم های دانش آموزان مدرسه را از نیمکت و کلاس و تخت سیاه و درس خواندن خالی کردند. این صدای حمیدرضا حاجی بابایی است، وزیر آموزش و پرورش در دولت پیشین، از مشکل قدیمی در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران میگوید.
جای تعجبش هم اینجاست که بخش خصوصی پلم نکرد. یعنی نهادهای حاکمیتی آمدن پلم کردن، یعنی اونایی که میدونن که ما پول نداریم کمک ها افزایش پیدا بکنه که ما انشالله بتونیم برای همیشه بحث استیجاری و اینها رو در واقع تمومشون بکنیم.
موضوع هم فقط مربوط به مدرسه های دور از مرکز و شهرهای دور افتاده و استانهای محروم نیست. خبرها حاکی است که بیش از 90% از مدرسه های استیجاری ایران اتفاقا در پایتخت هستند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران پیش از این به تلویزیون ایران اینطور گزارش داده بود:
بیش از 7 سالی که داریم با آموزش پرورش داریم در ارتباط با انقدی تعامل و همکاری میکنیم. امروز فردا، امروز فردا، یعنی ما دیدیم که اگر روند کار به این صورت پیش بره مسلماً نتیجه نمیده. ما همش تحمل کردیم.
خارج از تهران اما وضعیت میتواند پیچیده تر شود. دورتر شدن از مرکز کار را میتواند به جایی برساند که در روستای کوچک جنوب سیستان و بلوچستان رساند. کلاس درس به انبار تیر و تخت و بشکه تبدیل شد و دانش آموزان و معلم‌هاشان برای خواندن الفبا و جدول ضرب به طویله‌ها رفتند. اینطور که عبدالمجید هوت رئیس شورای اسلامی روستای کوچو به خبرنگاران در ایران گفته است، مکاتبات زیادی هم با سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در همین زمینه انجام شده، اما پاسخی در کار نیست. رئیس شورای روستا حتی مدارک و مستنداتی را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته که نشان می‌دهند سازمان آموزش و پرورش هر ماه در حال دریافت اجاره‌بهای مدرسه دخترانه روستا از شرکت خصوصی است که آن را اجاره کرده. آیا وزارتخانه آموزش و پرورش در ایران تا این حد دچار کمبود بودجه است؟ سعید پیوندی.
باید بگیم که دولت ایران اون بودجه کافی در مقایسه با کشورهای دیگر را برای آموزش پرورش ایران اختصاص نمیده. سرانه آموزشی ایران، یعنی خرجی که دولت به ازای هر دانش آموز در بودجهش در نظر گرفته، چیزی معادل $500 هست که این حدود 1/10 کشورهای پیشرفته است. این به معنی نیست که آموزش پرورش ما 1/10 کشورهای دیگه در واقع امکانات داره، ولی به این معناست که وضعیت آموزش و پرورش ایران با توجه به سطح درآمدها و هزینه ها در ایران هنوز بسیار وخیم هست. 35-40% کلاس های ما ایمنی لازم ندارن برای دانش آموزا. این به اون معناست که در حقیقت این کلاس ها هر لحظه میتونن برای جان دانش آموزان خطر آفرین باشن و این در حقیقت یه مسئله بسیار اساسی در نظام آموزشی ایران است که در 15 سال گذشته حل نشده.
اعتبار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری در ایران نزدیک به 32% از کل لایحه بودجه سال 1393 را تشکیل می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در ایران نزدیک به 1,656,000 کارمند و معلم دارد و متولی آموزش نزدیک به 13 میلیون دانش آموز ایرانی است. در میان تنها 400,000 مدرسه دارای کد شناسایی برای این جمعیت انبوه دانش آموزی وجود دارد. مدارسی که بعضی از آنها مثل مدارس بخش تلنگ حتی برق هم ندارند. از 57 مدرسه بخش تلنگ 30 مدرسه برق ندارند، 43 مدرسه آب آشامیدنی و دست کم 40 مدرسه هم خشت و گلی و فرسوده یا کپری هستند. آیا راه تامین کسر بودجه فروش و اجاره مدارس روستایی و تغییر کاربری مدارس شهری به مراکز اداری و تجاری است؟ آیا همین بودجه موجود را هم نمیتوان کاربردی تر و دقیق تر مدیریت کرد؟ سعید پیوندی از هزینه‌های غیر حیاتی در سیستم آموزش و پرورش ایران میگوید.
یک مسئله خیلی اساسی اینه که همین بودجه کم به طور بهینه و به طور مطلوب خرج میشه و گاه خرج هزینه‌هایی میشه که با آموزش با مسائل روزمره و حیاتی آموزش ایران ارتباط مستقیمی ندارن، مثل ساختن نمازخانه ها، ساختن مدارس قرآنی، برگزاری مراسم ایدئولوژیک. تمام اینا هزینه هایی داره که از نظر یه نظام ایدئولوژیک و مذهبی توجیه شده است، ولی در معیارهای بین‌المللی آموزش کاملا غیر قابل فهم هستن. یعنی چجوری میشه ما کلاس هایی داشته باشیم که دانش آموزاش به خاطر نبودن ایمنی حتی جونشون از دست بدن، یا مدارس استیجاری و مدارس کلنگی، و یا در خیلی از موارد در روستاهای ما مدارسی بدون سقف داشته باشیم، ولی همزمان بریم سراغ خرج‌هایی مثل ساختن مدارس قرآنی، به وجود آوردن مدارس قرآنی، ساختن نمازخانه ها، طرح حفاظت از مدارس دخترانه، یعنی مدارس دخترانه رو تا اون حد بپوشونن که کسی از بیرون احتمالاً نتونه بهشون نگاه کنه. یعنی همه این چیزایی که فرعی هستن در مقابل مشکلات اساسی و نیازهای بسیار پایه‌ای و اولیه نظام آموزشی ایران.
تا به حال استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمک‌های مردمی را در ساختن فضاهای آموزشی جدید دریافت کردند. بسیاری از شهروندان این روزها سرمایه‌های اندک شخصیشان را به مدرسه سازی اختصاص می‌دهند، اما کمک‌های مردمی خیرین مدرسه ساز هم برای این حجم انبوه از دانش آموزان در ایران کفایت نمی‌کند. با این حال صحبت از افزایش جمعیت است و رئیس مجلس هم در حضور معاونان آموزش و پرورش در استان قم میگوید در بودجه سال 1393 این اجازه داده شده که بعضی مدارس را میتوان فروخت و پول آن را در جای دیگر خرج کرد. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته ی رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضرهیدری هستم. با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که جمعه های آینده رو هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.